بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العزین و لعنتهم بس در قرار داد من در سمن قرار داد آیا خود بود در باره حقوق بحث زیاده. ما برای محور و مسیر بحث کلام امام رضوان الله علیه میخوانیم، بعد دربارش بحث میکنیم. امام رضوان الله علیه در کتاب بی جلد اول صفحه 38 فرمود نظرتون فی الحقوق و اما الحقوق ففیها جهتان للبحث، دو جهت در حقوق باید بحث بشه. اول فی ماهیاتها و اقسامها و احکامها. بحث اول درباره ماهیت حقوق و اقسام و احکامش. از ثانیه فی صحت جعلها عوضن او معبود، آیا صحیح هست که حقوق عوض باشه، سمن باشه یا معوض مسمن باشه. برابر این بحث اول در ماهیت حقوقه. ایشان می فرمانند که لا شبهه حقوق حق ماهیت اعتباریه. حق یک ماهیت اعتباریه داره، چون قبلا گفتیم که ماهیات اقسامی هستن، اون اقسامی که قسمی که مربوط به موجودات خارجی حقیقی است، اون سه قسمت کردیم. یک قسمتش مثل واجب الوجود که اون یک موجود حق ثابت ذاتی معلومه. قسم دوم جوهر و جواهر بود که موجودات ممکن است ولی قائم به ذاتن. قسم سومش عوارض و اعراض بود، عوارض و اعراض نهگانه که قائم به اعیان خارجیه هستن. اینا موجودات خارجی حقیقی است. اما قسم چهارم موجودات اعتباری است. در زندگی بشر موجودات اعتباری فراوان وجود داره، یعنی عقلا یا شر برای تنظیم امور زندگی اعتباراتی قرار دادن. ملکیت، زوجیت از امور اعتباریه و امثال این هاست. در میان عقلا گفتیم مثلا اسکناس یک تیکه کاغذه، اما برای خاطر اینکه یک نظم و برنامه باشه در تبادل و گردش ثروت، خب یک سکه بر اون میزنن، این ارزش پیدا میکنه. این کاغذ همون کاغذه، اما اعتباراً ارزش کذایی را پیدا کرده. بنابراین در زندگی انسان‌ها اعتباریات، اعتبارات نقش بسیار بزرگی دارند. عقلا برای تنظیم امور زندگی اعتباراتی جعل می‌کنند، بر اساس آن اعتبارات برنامه‌هایی به وجود میاد. امام فرمان که فلا شبهت ان الحق ماهیت اعتباریت، حق یک ماهیت اعتباری. اغلاییت فی بعض موارد، شرعیت فی بعض موارد. بعضی هست که با قطع نظر از شرع اغلا همچنین چیزی دارن، ماهیت اعتباریه به عنوان حق. گاهی هم شرع چنین چیزی داره، ایشان میگه مثل ملکیت و ولایت و حکومت و اینها. این یه مطلبه که حق را ماهیت اعتباری معرفی میکنه. مطلب دوم، اینا مقدم است. مطلب دوم این که لاین بقره که ماهیت واحده است. حق یک معنای بیشتر نداره، یک معنی وسیع. منتها مصادیق متعدد داره. یا حق متعلق به عینه، یا متعلق به منفعته، یا متعلق به یک چیز دیگره، ولی معنی حق یکیست، چون که به گفتیم یک معنا داره، اقسام و انواع اینا از اقسام هن. بعضی فکر کردن معنی به این است یا آنه اشتباه مستاق به مفهوم بود، اینجا همینطوره. حق هم یک معنا داره، حالا بعضی قابل اسقاط هن، بعضی قابل اسقاط نیستن، بعضی قابل نقله، بعضی قابل نقل نیست، امثال زاله که بعدن عرض میکنیم. اینا باعث نمیشه معنی حق متعدد باشه، مشترک معنویه، یک معنا بیشتر نداره که بعدن عرض میکنیم. وقت مصادیقش متعدده، اگر یک شخص خیال کنه که این مصداق این مفهومه اجتماعه، این یکی از مصادیقه. و کسانی که فکر کردن که یک مصداق واحد را فکر کردن مفهوم این است، این اشتباه مصداق به مفهوم نه. امام فرمان که لا ریب غیر ماهیت واحدی داره، معنی وحدانی در جمیع موارد. به عبارت اخرى مشترک معنوی است بین مصادیق. بله، این هم یک مطلبی است که ایشان بیان فرمودن. در ذهن مطالب دیگه داره که برز میرسه. خلاصه این بحث ما اینه که ما داریم در حق بحث بکنیم. یک مطلب اینه که بین حق و حکم چه فرقی هست. حق و حکم، یک اتبع به این پرداختن که فرق بین حق و حکم چیه. بله، گفتن به حکم اون جعل شرعی است متعلق به عمل مکلف. میدونید که هر علمی یک موضوعی داره و در اون علم از عوارض ذاتیه اون موضوع بحث میشه. موضوع علم فقه عمل مکلفینه. درباره عمل مکلفین از حیث اینکه واجب باشه، حرام باشه، مکروه باشه، مباح باشه، مستحب باشه، صحیح باشه، فاسد باشه، پس موضوع علم فقه عمل مکلفه. اینجا گفتن که فرق بین حکم و حق اینه، حکم متعلق به عمل مکلفینه، این معنی حکمه. اما حق، حق را حالا در تعریف حق حرف زیاد عرض کنیم. پس گفتن حکم یعنی اون چیزی که از جانب شارع صادر میشه به عمل مکلف مربوطه، اقتضاءً او تخیرن. اقتضاءً مقتضی فعل در حد لزوم میشه واجب، مقتضی فعل در حد غیر لزوم میشه مستحب، مقتضی ترک در حد لزوم میشه حرام، مقتضی ترک در حد غیر لزوم میشه مکروه. تخیرن یعنی مباحه. پس برابر این هر حکمی که صادر میشه از جانب شارع مقتضی اقتضا است یا تخیر، این حکمه. اما حق، در تعریف حق خیلی بحث کردن. نوعا گفتن حق یک نوع سلطنتی است، یک نوع سلطنتی است از شخص متعلق بر شخص یا عین. حالا از جمله کسانی که در اینجا نام ببریم، یکی سید فقیه یزدی است که در حاشیه مکاسب در همین مقام بحث حقوقی که هست حق را به سلطنت تعبیر کرده. حق یک نوع سلطنته، گاهی همین هم هست، مثل حق و تحجیر. کسی در یک زمین مواتی سنگ چینی میکنه مقدار از زمین را، به این حق و تحجیر یعنی اولویتی برای اون شخص به وجود میاره. این اولویت یک سلطنتی است که اون بر این زمین داره، دیگران که این کار نکردن اون سلطنت را ندارن. حق را به سلطنت تعریف کرده سید فقیه از دلهاش مکاسب. و همینطور منیت و طالب، منیت و طالب که امام رضوان الله از اونم زیاد نقل کرده، منیت و طالب تقریرات بحث مرزای نائینیه. منیت و طالب پی تقریرات بحث مکاسب شیخ موسی نجفی خونساری بحث مرحوم نائینی نوشته چند جلده منیت و طالب. اونم در اینجا حق را به سلطنت تعبیر کرده. گفته ما سه نوع سلطنت داریم. حالا ایشان میگن یک سلطنت خیلی قوی اون ملکیت عینه، که این رو شخص مالک سلطنت داره بر اون عین هر نوع تصرف بکنه. پایین تر از اون سلطنتی است، یک مرتبه پایین تر سلطنت بر منفعت، کسی که فقط حق استفاده منفعت از اون عین داره، این هم باز یک نوع سلطنتی است، درجه پایین تر. پایین تر از اون حق مانانوپی، حق و تحجیر و امثال اون، این هم یک نوع سلطنته، منتها سلطنت این که صاحب اون زمینه سلطنت قوی تر داره. کسی که نه خیر، منفعت اون را مالک، یک درجه پایین تر. کسی که فقط یک حق اولویت داره، خب این سلطنت ضعیف تره. ایشان حق را به سلطنت تعبیر کرد. و باز همین یک کتاب داریم به نام حاشیه شیخ محمد تقی شیرازی بر مکاسب، اونم حق را به سلطنت تفسیر کرده، اینطور زیاده. باز هم نهج الفقهای سید حکیم، اونم حاشیه است بر مکاسب، اونم حق را به سلطنت تعبیر کرده. ولی امام رضوان الله قبول نداره که حق همه جوان سلطنت باشه، ما هم قبول نداریم. بالاخره اینا مقدمه است که ما درباره حقوق مبسوطاً مقدار بحث کنیم. به نظر ما اینطور باید بحث کرد که حق، یک حق تکوینی داریم، یک حق تشریعی داریم. حقوق تکوینی خب در نظام هستی خیلی مهمن. اولا خود پروردگار حق تعالی، اینا چه معنایی داره؟ در قرآن مجید اخبار ما این همه از حق، حق آیت الله خویی علی مقامه، اینه نگفتم در مصباح الفقهاء که عرض بکنیم، اصلا گفته بحث حق و حکم یک بحث بیپایده است. اصلا حقی ما نداریم، همه جا حکم است. ما میخوام بگیم در مقابل نه خیر، اینطور نیست. ما در اسلام، در فرهنگ قرآن و آثار اهل بیت علیهم السلام دو تا عنوان داریم. عنوان حق یک عنوان برجسته و خاصی است. حالا کجا این حق جلوه میکنه عرض میکنیم. خب اولین عنوان حق این است که اصلا عالم بالحق قامت السماوات والارض. بنده با مراجعه به بهار، معجم و فخرس بهار که عرض کردم یکی از راه های ما برای پیدا کردن کلمات و مطالبی که در اخبار اهل بیت علیهم السلام، به معجم و فخرس بهار که خودش 24 جلد قطوره، این کلمه حق که در قرآن و اخبار به کار رفته به چه معنا به کار رفته؟ خب به اونجا مراجعه میکنیم. یاد داشتم کردم خیلی وسیعه. حق اولا به من لغتا حق یعنی ثابت، چیزی که ثابته، ثابته به معنای کلمه، به معنای کامل کلمه حق. اولا حق پروردگاره، خداوند متعال، حق، حق تعالی. حق گاهی معنی مصدر استعمال میشه، گاهی معنی وصفی داره. حق به خداوند اطلاق میشه، یعنی ثابت، ثابت به تمام معنا و غیر محدود، یعنی ثابتی است که مسبوق به عدم نیست، مثل ثابت های دیگه نیست. خیلی ثابت ها حادثند و ثابتند، الان قدیم است و ثابته، ثابت است و قادر است و مالک است و همه ملک ها و حقیقت ها به او برمیگرده. خلاصه حق تعالی خودش، خب حق اول، حق خداوند متعال، بعد هم چیزی که به خداوند مربوطه مثل نبوت، امامت، این هیچ چیزی نه، حق نه به جعل جائل نیست، اعتباری نیست. چون امام رضوان الله حق را فقط گفت امر اعتباریه، میگیم نه، این یک قسمت حقوق را امام خواستن بفرمایند، و الا حق در فرهنگ قرآن اهل بیت یک امر اعتباری نیست، خیلی از حقا ثابتن، مثل پروردگار متعال و همینطور کسانی که با پروردگار ارتباط خاصی دارن، نبوت، امامت، این چیزهای ثابتی هستن. خب به این معنا حق خب خیلی خیلی وسیعه، 5-6 صفحه، با اینکه بنده از بهار به عنوان فهرست از حق نوشتم به جایی نرسیدم، خیلی بیش از این هست. حالا برای این نمونه بعضی از آنها را من خدمت شما عرض بکنم. مثلا حضرت امیر علیه السلام، اعرف الحق تعرف اهله، حق را بشناسید تا اهل حق را بشناسید. حق یه چیز ثابتی است، مستقره روی معیار و موازین خود. چون برای که این کلمه هست امیر مومنه جای خاصی گفتن که دکتر طه حسین در کتاب علیون و بنوه میگه به این که موقع از امیر المومنین از مدینه حرکت کرد برای طرف بصره، مقدمه جنگ جمل بود، خب عده زیادی همراه حضرت امیر المومنین بودن. در بین صحبت میکردن که آیا حضرت امیر المومنین که خبر بصره، خب قبلا عایشه بود، طلحه و زبیر رفتن اونجا، تا به حال جنگی که مسلمان ها داشتن با کفار بوده در خارج حوزه اسلام، اما الان جنگی به وجود خواهد آمد اگر به وجود بیاد در داخل حوزه اسلام با همسر پیغمبر، زبیر با اون سوابق، طلحه با اون سوابق، آیا ما رفتیم در رکاب امیرالمومنین علی با اینا خواهد جنگید؟ اگر با اینا به جنگی ما چه کنیم؟ این کلمات به گوش حضرت امیر رسید. حضرت فرمودن که چه صحبت هایی شما کنید؟ لا یعرف الحق بالرجال بل الرجال یعرف بالحق. شما برای سنجیدن حق و باطل، برای پی بردن به حق، سنگ محق شما اشخاص نیستن. چون فلانی چنین گفته بس حق همینه، نه، اول حق را بشناسید، بعد اشخاص را به اون حقی که شناخته سنگ محک بزنید. اعرف الحق تعرف اهله، اول حق را بشناسید، اون را سنگ محک قرار بدید، اشخاص را به اون حق بسنجید. حقی که از قرآن استفاده کردید چیه؟ از فرهنگ خاص اهل بیت، این سنگ محک شماست. بعد اشخاص هر کی باشن با این سنگ محک بسنجید، اما نه اینکه فلان زید است و عمرو است اون چی میگه بسه حق، اینطور نیست. این کلمه کلمه بسیار پرمعناست. اعرف الحق تعرف اهله، یعرف الحق لا یعرف الحق بالرجال بل الرجال یعرف بالحق. باور کنید که 5-6 صفحه مثل علیگون مال حق و حق ما علیگون، یک امر اعتباری نیست، یک امر حقیقی واقعی است. نمیتونیم بگیم حق یک امر اعتباری، نه، علیگون مال حق و حق ما علی، مثلا حتی امارو مال حق، بله، مثلا من سار الحق سرعه، هر کس با حق کشتی بگیره حق او را به زمین میزنه، هر کس با حق در بیفته حق او را به زمین میزنه. از این قبیل کلمات 5-6 صفحه است که بالحق قامت السماوات و الارض، حق همون عدله که بالعدل قامت السماوات و الارض. خب این طور خیلی زیاده، مثل ولم ارمسته و حقا ازیعا، اون شعری که در قدیر خم سروده شد، مثل حسان و زهران شعر گفت که بعد گفت که بعدن تأسف واقع شد که به هم خورد، و یوم دوه دوه قدیر خم من اوان له ولایت لو اطیعا. روز دو همان روز قدیر خمه، دو یعنی اون جهاز شترها را مرتب کردن، پیغمبر بالای اون مسئله قدیر خم را ابلاغ کردن، و یوم دوه دوه قدیر خم ابان له الولایت لو اطیعا. اون شعر گفته بود. در حضرت امیر فرمودن یک شعری من بینا ملحق کنم. اون شعر هم این است که بله. ولم ار مثل ذاک الیوم یوما ولم ار مثل او حقا ازیعا، من مثل اون روز روزی ندیدم، حقی هم مانند رو ندیدم که ضایع بشه. ولم ار مثل ذاک الیوم یوما ولم ار مثل او حقا ازیعا. خلاصه این است که اینجا 5-6 صفحه درباره مطالبی که مربوط حق و باطله. حق یک امر اعتباری نیست، منظور ما اینه حقوق تکوینی در دنیا بسیار زیاده، در اسلام بسیار زیاده، این حقوق تکوینی ما بشناسیم و در فرهنگ خود مردم هم این است که حق را با حکم فرق میذارن. در خیلی جاها سؤال شده از حق و گفته شده حق مثلا چیه؟ للمؤمن علی المؤمن ثلاثون حقا و امثال ذلک. میگه ما اشکالی نداریم، ما امام یک گوشه از بحث را بحث کردیم، ما داریم مبسوط بحث. امام همه حق اعتباری را بحث کرده، ولی ما در حقوق یک بحث مفصلتر و مشروطتری را در پیش گرفتیم تا فکر نشه به این که حق با حکم یکیه. نه، حق یک معنی وسیعی داره به این معنی که عرض میکنم. بله، و در ذهن مردم هم بوده که این حق با حکم فرق داره. مثلا سئل رسول الله صلی الله علیه و آله من اعظم الناس حقا علی رجل، قال والدا، من اعظم الناس حقا علی المرأه، قال زوجها. اصلا سؤال از اینه که میدونستن در ذهن ارتکازشانی که در اسلام حقوقی داره، از پیغمبر سوال میکنه که چه کسی بر مرد حق عظیم تر داره؟ اون میگه والدا. چه کسی بر زن حق عظیم تر داره؟ اون میگه به این که شوهرش و هاکذا. خلاصه این که گاهی برای یک مزیتی که در یک شخص هست خداوند حقی برای اون قرار داده. ولایت از این قبیل اگر از حقوق باشه، مزیت یک فقیه است و دارای اوصاف خاص و ولایت داره. بعضی حقوق اینطورن، یک ویژگی ها و خصوصیاتی در یک شخص است برایش حق قرار داده شده. گاه یک چیزای دیگه، گاه یک امتیاز خاصی مثلا داره، اون امتیاز خاصی باعث شده به این که اون خدمت کرده. مثلا خب کسانی خدمت کردن به ما حق کردن ما دارن، این یه نوع حقوق اینطوریه. خب آدم فرق میده در وجدان خود، در فطرت خودش فرقی میبینه بین کسی که به شما خدمتی نکرده. این امر فطری هم هست، کسی که شما خدمت کرده ورش حقی میبینید. ما نمیخوایم خیلی مفصل بحث کنیم. من حضرت امیرالمومنین فرمان میگن که والله لو اوتیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکه علی ناس یلدا فی نملتن اصدبها جلب شیرتن ما فعد، در خطبه 215 نهج البلاغه است که اگر تمام سطح زمین را به من بدن، از دهان مورچه من پوست جوی نمیگیرم. چرا؟ برای اینکه اون حق داره، اون مورچه هم حق داره. در عالم خلقت حق حیات، حق استفاده از مواهب طبیعت و خلقت، این حقی است. این جعلی هم نیست، این جعلی نیست. فطرت انسان اختصار میکنه به اینکه این مورچه هم مانند یک حیوانات دیگه حق حیات دارن. بنابراین حق همیشه اعتباری نیست، حق یک امر ثابتی است در این نظام هستی که هم یک امر فطری و امثال این. ما اینو میخوام عرض کنیم. حتی اگر تعجب نکنید این حدیث هم بخوانم چون زیاده، حالا همش نمیگم ولی مثلا میبینید این به درد ما بخوره. در وسائل، البته وسائل بنده 20 جلدیه، جلد 8 صفحه 350 باب حقوق دابه. باب است برای این که دابه چهار پایان حقوقی بر گردن ما دارن، المندوب و الواجبه. باب حقوق دابه المندوب و الواجبه، وسائل جلد 8 صفحه 350 باب نهم از ابواب احکام دواب. سا وسائل که وسائل مین بشته رحمت الله علیه خیلی سر در کتاب حج نوشته به یک مناسبت های. مثلا چون در کتاب حج حج یک سفری است دیگه، تمام احکام مربوط به سفر و مسافرت را در کتاب حج آورده. ابواب آداب و سفر خیلی شد، در همان ابواب احکام دواب را آورده، احکام دواب، چون اون زمان مسافرت ها با چهار پا انجام می شد. این است که این اونجا آورده. خب بازم در کتاب حج احکام آداب عشرت معاشرت، چون کسانی که مکه میرن خب باید معاشرت کنن دیگه، خب این یک جا باید احکام عشرت را بیاره. ابواب احکام عشرت بسیار هم مبسوطه، تمام این را صاحب وسائل در کتاب حج آورده. حالا تعجب نکنید که احکام دابه در کتاب حج چه؟ بله، باب نهم از ابواب احکام دواب در کتاب حج. عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال دابه علی صاحبها ها ستت حقوق، چهار پا برگردن صاحب شش تا حق داره. اینه برای این میگم که چون آمدن حق روانی سلطنت گرفت، این سلطنت نیست، اون حیوان سلطنت بر شما نداره، حق داره بر شما. پس بنابراین تفسیر کردن حق به سلطنت یک تفسیری درست نیست، امام اینه قبول نداره. ولی بسیاری گفتم که حق را به سلطنت تعبیر کردن، سلطنت نیست. حق یک تقریبا یک حکم خاصیست، یک پاداش خاصیست، دادمش به صاحب حق بر نسبت به کسی که من علیه الحق، یک من له الحق داریم، یک من علیه الحق داریم. حالا ببینید دیگه دابه شش حق داره، دابه که سلطنت داره اما شش حق داره. دابه بر صاحب شش داره. اول لا یحمل فوق طاقتها، بار بیش از طاقت پشت اون حیوان نگذاره، این اول. لا یحملها فوق طاقت، فوق طاقت تحمیل نکن. دوم لا یتخذ زهرها مجلسن، پشت دابه را برای خودش مجلس اتخاذ نکنه. دو نفر سواره به هم رسیدن، یا یک سواره و یک پیاده. اون وقت که راه برفتین خیلی خوب، دابه وظیفه‌ش این بود که راه بره، اما حالا که رسید بخوام صحبت کنیم، بیا پایین. پشت دابه رو مجلس قرار داده، این نشسته پشت دابه، رو نشسته پشت دابه با همی صحبت کنن. این حق دابه است که حق دابه رو شما پایمال کردید، نباید شما پشت دابه بینشینید و صحبت بکنید. دوم لا یتخذ زهرها مجلسا، یتحدث علیها، پشت دابه رو مجلس برای صحبت اتخاذ نکنه. میخوای صحبت کنی بیا پایین، سنگینی خود را پشت اون دابه گذاشتی صحبت بکنی، بیا پایین صحبت کن، بعد خواستی حرکت کنی دوباره سوار بشو. این دوم دابه بر شما سلطنت، نه بعضی هاری که قبول داریم میگیم کلی اینطور نیست، برای شوید کرد بعد همه جا سلطنت است، ما میگیم همه جا نیست، بعضی ها قبول داریم مصادف میشه، این اشتباه مستقیم مفهوم نکنی قبول داریم ما. خب سوم و یبدع به علف ها ازان زده، سوم وقتی که رسیدید به مسکن و منزل اول شروع کنه به داب و علف بده، بعد خودش غذا بخوره، این حق سوم اون داب بست. چهارم بلا یسمه ها، داغ بر اون حیوان نذاره، فی بچه ها اگر یه بخیم داغ هم بخواهد بکنید، داغ را بر چهره حیوان نذاره. لا یسمه و سمه یسمه معنی داغ گذاردن، لا یسمه ها فی بچه ها. دیگر لا یضربها فی بچه ها، بخواب بزنن بری راه رفتن به صورت دابه تازیانه و چوب نذاره. یکی آخرین و یعرض علیه الماء اذا مر به، هر وقت به آب رسید باید اون آب را بر اون حیوان عرضه بکنه، منظور با این است که ما اگر بخوایم تفسیر کنیم حق را به سلطنت همه جا جور در دیم، جایی حق را صغیر داره، جایی حق را مجنون داره، جایی دابه داره، پس تفسیر حق به سلطنت در همه جا درست نیست. ما باید موارد ببینیم. حالا بالاخره بحث ما سعی می‌کنیم خیلی مفصل نباشه، اینو خواستم عرض کنیم. امام رضوان الله علیه که فرمودن که لا شبهه این حق ماهیت اعتباریه، نظر امام به اون حقوقی است که بر به معاملات الهی مربوط میشه، اما حق و باطل، حق معنی بسیار وسیع داره، گاهی اصلا ثابته در نظام هستی، از همه چیز ثابت تره، یا یک امر فطری اصلا قبل از شرع ما با اون پی میبریم. البته گاهی از اوقات هست که شارع جل کرده است و اعتباری است و گاهی اعلی جل کردن. این یه مطلب. خب این مسائل مقدمتا کافی باشه تا بقیه انشاءالله فردا بحث کنیم.